علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگواران. جلسه دوم مروری بر الوهیت حق تعالی در قرآن کریم رو خدمت شما تقدیم میکنیم. ما به طور خلاصه در جلسه قبل گفتیم که از نظر قرآن کریم شرایطی که یک قول را قول میکند این است که یک قول لازم است با فعل همراه شود. ملاحظه فرمودیم که موضوع سخنمون پیرامون لفظ جلاله الله بود. فتح باب کردیم با بیانی از مرحوم علامه طباطبایی در انتهای شیعه در اسلام که ایشون هم اون مطلب خیلی مهم و در اون انتها تحت عنوان پیام معنوی شیعه با کلامی از پیامبر خدا شروع کردن و اون پیام اولین دعوت رسول الله بود که فرموده بود قولوا لا اله الا الله تفلح. ما این بحث رو آغاز کردیم که این قولوا لا اله الا الله یعنی چی؟ این قولی که میگن یعنی چی؟ آیا فقط قول صرف گفتاره؟ این که ما می‌بینیم در موارد فراوانی قرآن به ما دستور به قول میده، میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، قل هو الله احد، یا در این فرمایش پیغمبر داریم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پرسش این بود که این قول به چه معناست؟ دیدیم قرآن میگه که این قول باید با فعل همراه بشه، چون کسانی که قولی میدن ولی در مرحله فعل این قولشون جاری نمیشه، قرآن توبیخشون میکنه و میفرماید که لما تقولون ما لا تفعلون. و بعد در فراز دیگه هم ملاحظه فرمودین که کسانی که فقط با زبانشون یه مطلبی رو میگن، قرآن تعبیر میکنه که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، صرفا به زبان چیزی رو میگن که در قلبشون نیست. ما از اون آیه استفاده کردیم، پس قول باید این دوتا شرط رو داشته باشه، یعنی لازمه که با فعل همراه بشه و لازمه که با قلب همخوان باشه. البته هنوز بحثمون ناقصه، باید روشن بشه که اینا که داریم میگیم یعنی چی. و دیدیم که این اولین پیام همین قول و تعهد بود که پیامبر از مردم یه درخواست داشت، دعوت خودش رو فقط با یه درخواست آغاز کرد و فقط بابت همین یک درخواست قول به رستگاری داد و اون یک درخواست این قول و تعهد بود که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما این جمله رو بخشایشو بررسی کردیم، گفتیم مقصود از قولوا لا اله الا الله این است که لا اله الا الله وارد فضای زندگی ما شده و در عمل ما به عنوان یک قول و یک تعهد جاری شود. لا اله الا الله یک تعهده، باید حضور پیدا بکنه در تمامی حرکات و سکنات انسان به عنوان یک قول و یک تعهد. و طبیعتاً لازمش اینه که باید باور قلبی باشه. انسان چیزی که باور قلبیش نباشه بهش تعهد نداره، حتی ممکنه به حسب ظاهر در عملش نشون بده ولی تعهدی نسبت بهش نداره، هر جایی که لازم شد عمل رها میکنه. ولی اگر متعهدانه قول بده، در این قول متعهدانه حتی اگر که یه جایی اون قول رو اجرا هم نکنه ولی چون تعهدش باقیه، اون اجرا نکردن رو جبران میکنه. شما وقتی که به بنده یه قول میدید و تعهد دارید نسبت به قولتون، به هر دلیلی که نمیتونین قولتون رو اجرا بکنین، مسلماً جبران میکنید این اجرا نشدن، چون بر اساس تعهد یک قول دادید. پس معنی قول دادن این نیست که ما دائما لا اله الا الله حتما در تمام حرکات و سکناتمون جاری بشه. جاری شدنش به این معناست که تعهد بهش داشته باشیم، حتی اگر جاری نشدم تعهد داشته باشیم. تعهدمون اینه که وقتی جاری نشد اون آثار جاری نشدنش رو جبران کنیم. پس تعهد یه امری فراتر از عمله، لذا قولی که اینجا از ما میخواد قول متعهدانه است. بعد گفتیم که حالا لا اله الا الله به چه معناست؟ ما اجزای لا اله الا الله بررسی کردیم، لای نفی جنس و اله رو، الا رو و الله رو. گفتیم لا اله الا الله طفله به این معناست که قول بدهید و تعهد کنید که در تمام لحظات زندگی و در تمام مراحل حیات فقط خاضع و حیران الله باشید تا رستگار شوید. این ترجمه رو از تحلیل جمله لا اله الا الله به دست آوردیم. گفتیم لا اله نفی جنسه، اله در لغت عرب به معنی معبود یا آنچه که همگان حیران او هستند. الله وصفی است. الله رو هنوز توضیح ندادیم که بحث امروز ماست و فلاح و رستگاری هم که انشالله میرسیم در جلوتر بهش که حالا این فلاحی که قرآن میگه به چه معناست. پس از ما یه تعهد خواستن، یک قول خواستن، یک قول متعهدانه خواستن که در تمام لحظات زندگی و تمام مراحل حیات قول بدیم و تعهد کنیم که فقط خاضع و حیران یک شخص و یک حقیقت باشیم و اون اللهه. این حیرت که اینجا ازش صحبت میشه بسیار بحث عمیقیه. حیرت اینجا در واقع محصول همون جذب شدن و انجذاب به سمت یه چیزیه. وقتی که جذب و جذبه به مرحله میرسه که انسان غرقگی پیدا میکنه و غرق میشه، اونجا میشه مرحله حیرت. پس در واقع حیرت یه نوع غرقگیه، یه جور اوج خضوعه، اوج بندگیه. خب اینا گفتگوی جلسه گذشتمون بود. حالا این جلسه که قسمت خیلی مهمی از بحثو میخوایم تقدیم بکنیم، با این چالش میخوایم آغاز کنیم که الله کیست که در تمامی لحظات زندگی و در تمامی مراحل حیات فقط باید خاضع و حیران او باشیم تا رستگار شویم. قرار شد یه قول متعهدانه بدیم که خاضع و حیران الله باشیم و نه دیگری. و حالا سوال اینجاست که الله کیست؟ انشاءالله امروز این قول رو میدیم که یه فصل خیلی مهمی از مباحث معرفتی اینجا بابش باز بشه در معرفی لفظ جلاله الله. حالا ادامه صحبت. ما چند تا جمله از امیرالمومنین امام عسکری و امام صادق علیه السلام در مورد لفظ جلاله الله گفتیم. خلاصه اون بیان این بود که امیرالمومنین فرمودن زمانی که از هر کس غیر او امید قطع می شود، زمانی که رشته تمامی اسباب غیر او پاره می گردد. امام صادق فرمودند که آن موجود همان اللهی است که قادر بر نجات دادن است در جایی که هیچ نجات دهنده‌ای نیست و توانا بر یاری رساندن است در جایی که هیچ یاری دهنده‌ای نیست. فرمود که آیا توی دریا افتادی؟ آیا شده که در حال غرق شدن باشی و نه تخت پاره‌ای باشه که نجاتت بده، نه کشتی و نه شناگری؟ گفت بله، این اتفاق برام افتاده. گفت خب اونجا آیا در جانت توجه یافتی به یک موجودی که اون قادر تو رو از این گرداب هولناک نجات بده؟ گفت بله، حضرت همون اون اللهه. الله همون حقیقتیه که در هنگام قطع امید از همگان پرده را از روی ماه خیش بالا میزند. هر وقت که امید قطع میشود، هر وقت رشته تمامی اسباب پاره میگردد و هر وقت که هیچ نجات دهنده و یاری دهنده ای نیست، در این هنگام الله تعالی پرده را از روی ماه خیش بالا میزند. هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرود. حالا اینجا یه دقتی لازمه و اون این که اون امید دهنده در کنار سایر امید دهندگان نیست. اون سببی در کنار سایر اسباب نیست. اون نجات دهنده در کنار سایر نجات دهندگان نیست. این یکی از انگاره های ذهنی ما متدینینه که در تصور ما، خب ما مراجع امیدی داریم، به جاهای امید بستیم، ولی بعد وقتی خداوند رو مقایسه میکنیم میگیم خب مثلا اگه نمره امیدمون به اسباب 10 باشه، نمره امیدمون به حق تعالی 1000 میلیارده. یه عدد بزرگی رو میگیم و شاید از اون عدد اصلا تصوری هم نداریم که اون عدد چی. حد اکثر چیزی که در ذهن ما هست اینه که اون امید به اسباب رو چند برابر میکنیم میشه امید به حق تعالی، سبب و قدرتش رو چند برابر میکنیم میشه حق تعالی. یه نجات دهنده خیلی قدرتمندتر از نجات دهنده های دیگر رو تصور میکنیم میشه حق تعالی. در این تصور ما اون در کنار سایرینه، اما حق تعالی این نیست، الله تعالی این نیست. پس الله تعالی چیه؟ اون مستر امیده، مسبب الاسباب، یعنی منبعی که به اسباب سرایت میده و منبع و مستر نجات است. او الله است، او الله. من با خودم فکر میکردم، گاهی بعضی دوستان تماس میگیریم با هم دیگه صحبت میکنیم یا در جلسات، گاهی بعضی یه مشکلی دارن، بعد نگاه کردم دیدم خودم هم همینطوری هستم که ما مثلا یه مشکلی که داریم به یه کسی که فکر میکنیم میتونه حل کنه مراجعه میکنیم، توی تصور ما اینطوریه که بعد اون شخص برای ما یه سخنرانی طولانی بکنه، در حالی که ما وقتی به پزشک مراجعه میکنیم اگه 10 دقیقه برای پزشک درد خودمون رو توصیف بکنیم، درمان ما فقط 1 کلمه است. کار اصلی پزشک تشخیص بیماریه دیگه، درسته؟ لذا پزشک بعد 1 کلمه رو باید بفهمه و بگه. مثلا بگه شما سرما خوردی، دیگه لازم نیست یه سخنرانی طولانی پزشک برای ما بکنی، 1 کلمه است. بعدش هم 3-4 تا جمله هم درمانشه دیگه، سرماخوردگی. بعد توی یه نسخه کوچیک نصف صفحه A5 چند تا دارو رو اونجا می نویسه که کلهم اجمعین شاید 10 تا کلمه بیشتر نشه. پس 1 کلمه تشخیص درده، 2-3 کلمه هم داروه. ما دردمون همین 1 دونه کلمه است، مستر، تمام شد. خداوند مستره. یعنی چی مستره؟ یعنی هر جا یک سببی دست دراز کرده که دست ما رو بگیره، مسبب اون سبب حق تعالی است، مستر اون سبب حق تعالی است، منبع اون سبب حق تعالی است، اونی که سببیتش رو سبب داره از اون میگیره حق تعالی است. لذا همه چیز حق تعالی است، حقیقت همه چیز حق تعالی است، حقیقت و حقایق حق تعالی است. این هم کلمات مکرری که همه یه معنی داره. این چند کلمه که اینجاست، مستر امید، مسبب الاسباب، منبع و مصدر نجات، اینا فقط تأکیده. سخن امیرالمومنین رو به یاد آوریم. ببین امیرالمومنین فرمود هو الذی یتعلق الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق. آیا میدانید یکی از معانی تعلق حیرت زدگی است؟ او همان است که همگان حیران اویند. ببینید شما اگر الان مثلا $1000 به من پول بدید، من خیلی خوشحال میشم دیگه. حالا اگه $100,000 به من بدید چه خوشحال میشم. حالا اگه $1,000,000,000 به من بدید دیگه ممکنه من از دور خوشحالی سکته بکنم. حالا اگر تمام عالم رو دادید به من، نه به عنوان یه ملک بلکه به عنوان یک تسلط، یعنی به من گفتید کار خدایی کن، خب من این که با یه $1,000 انقدر خوشحال میشم که نمیدونم چجوری خوشحالی رو پنهان کنم. با یه چنین ملکی چه حالی پیدا میکنم جز حیرت زدگی، جز تعلق؟ اگر شما مستر عالم به من دادی، اگه پرده کنار رفت من مستر رو مشاهده کردم، با کی سر و کار دارم؟ بار دیگر به این جملات توجه کنید. معنای حقیقی لا اله الا الله این است که همگان خاضع و حیران الله هستند، گرچه خود از آن بیخبرند، زیرا او منبع و مصدر است. ببینید کسی که به دنبال پول میره به دنبال چی میره؟ به دنبال رفع نیاز میره دیگه، غیر از اینه؟ اگه ما توی جزیره تک و تنها گیر افتاده باشیم، میلیاردها دلار هم پول اسکناس کاغذی تو جیبمون داشته باشیم، یه ریال ارزش داره اون میلیاردها دلار؟ حاضر نیستیم اون میلیاردها دلار رو بدیم یه دونه نون بگیریم تو اون جزیره گرسنگیمون برطرف کنیم؟ پس ما از پول رفع نیاز طلب میکنیم، دنبال مؤثریم در عالم. رافع نیاز کیه؟ مصدر رفع نیاز کیه؟ اونی که به اسباب سببیت داده کیه؟ دیروز یکی از دوستان سوال کرده بود که خب پس اگه همگان به دنبال الله هستن چرا باید مردم رو توبیخ کنیم؟ اولا ما کسی رو توبیخ نمی کنیم، داریم بیان حقیقت می کنیم. ولی مسئله اینجاست که اگر من در بیابان به دنبال سراب می دوم، آیا به دنبال یه چیز غیر حقیقی می دوم؟ در باطن جانم آب می خوام. پس من در باطن جانم آب طلب می کنم، اما به دنبال سراب می رم. آیا تشنگی برطرف می شه؟ بله درسته، همگان به دنبال الله هن، حیران الله هن، ولی وقتی که الله رو در سراب جستجو می کنن چی؟ آیا او رو می آبن؟ لا اله الا الله داره میگه سراب رو رها کن، به آب بچسب. دور است سر آب در این بادیه، هش دار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنها. به یک دو دانه ارزن فرو ماندی تو از خرمه. خب یه دانه ارزن این سبب، اون منبع و مصدرش کجاست؟ همگان خاضع و حیران صاحب اثر هستند. هر کس به دنبال هر چیز و هر کس می رود، در حقیقت به دنبال صاحب اثر می رود. و از آنجا که فقط و فقط او منبع و مصدر است، پس همگان به دنبال او هستند، هرچند خود از آن بیخبرند. اما این بیخبری ثمره نداره. در بیخبری به دنبال سراب رفتن که به آب نمیرسونه که. ای بیخبر، بکوش که صاحب خبر شوی. خب ما بیخبری. بعد اونایی که با خبرن میگن که جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده ها ایز پندارها. این توده ها ایز پندارها که معلوم علامه طباطبایی میگه چیه؟ همین اسبابیه که ما به دنبالش هستیم شبانه روز. و در این اسباب سار دنبال سبب رفتن عیب نیستا، اینجا اشتباه نشه. سبب را مؤثر دیدن اشکال داره. همگان به دنبال او هستند، هرچند خود از آن بیخبرند. اما سعادت در این است که قول بدهند و تعهد کنند که در تمامی لحظات زندگی و در تمامی مراحل حیات فقط خاضع و حیران الله باشند تا رستگار شوند. گفت قولو لا اله الا الله، نگفت دنبال هر الهی که برید رستگار میشید. که اصلا الهی در کار نیست. ولی هر الهی هم که از الا الله اگه باشه به درد نمیخوره، هر الهی توش اللهه، چون در اله اثر میترون، اثر مال اللهه، پس اللهو میترون. ولی خود از آن بیخبرن. قولو لا اله الا الله طفلهو میگوید قول بدهید و تعهد کنید که در تمام لحظات زندگی و در تمامی مراحل حیات فقط خاضع و حیران الله باشید تا رستگار شوید. یه تذکر اینجا لازمه به اون این که ما وحشت نکنیم، که ما که نمیتونیم، ما ولی میتونیم تعهد کنیم هر جا که فراموش کردیم برمیگردیم، هر جا که تعهد و زیر پا گذاشتیم جبران میکنیم، عذر میطلبیم. این میشه باب توبه و استغفار که هر لحظه بازه. پس ما تلاش میکنیم، تعهد میدیم، لذا این تعهد در قول فقط جاری میشه. یه کسی هست که امروز قول بده، از این لحظه قول بده، تا ببینی خود صرف همین قول چطور کار میکنه. میشه قول بدیم که قول بدیم؟ حالا شما خازه و حیران چه هستی؟ شما هم از من بپرسید تو خازه و حیران چه هستی؟ پس همین حیران و واله باش و بس، تا در آید نصر حق از پیش و پس. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. خب بخش چهارم، بخش اول قولو بود، قولو گفتیم، لا اله الا الله گفتیم، الله هم گفتیم. حال طفلهو رو میخواییم بگیم که وقتی به ما پیغمبر یه قول خواسته و یه قول داده، قول لا اله الا الله خواسته، قول فلاح داده. فلاح یعنی چی؟ شرح معنای رستگاری، کمالات انسان. هر موجودی کمالی دارد، انسان نیز مانند سایر موجودات دارای کمالی است که از آن به سعادت یا فلاح تعبیر می شود. فلاح یعنی سعادت و رستگاری. سعادت و رستگاری یا فلاح شکوفایی کماله. شما به طور طبیعی میگید اگر الان یه مثلا یک کسی در سن 20 سالگی از دنیا بره، خداوند همه رو از آفات حفظ کنه، میگین که مثلا طفلک خیلی زود از دنیا رفت. اما حالا مثلا اگه یک کسی در سن 90 سالگی از دنیا بره، میگید که خب همه کاراشو الحمدلله انجام داد، بچه‌هاشو بزرگ کرد، نوه‌هاشو به سرانجام رسوند، کارشو تموم کرد، توشه‌شو از این دنیا برداشت. اگه یه دانه سیب زیر پا له بشه رستگار نشده، اگه به درخت سیب برسه رستگار شده، تمام کمالات شکوفا شده. مرحوم علامه طباطبایی در ابتدای رسالت الولایه ولایت را آخرین کمال انسان معرفی میکنه. ایشون در اون رساله که متنش رو من آوردم ولی دیگه نمیخونم، میگه ولایت آخرین کمال حقیقی انسان است. ولایت آخرین هدف از تشریع شریعت حقه الهی است. یعنی تمام دستورات شریعت برای رسیدن انسان به مقام ولایت. ولایت آخرین کمال حقیقی انسان. بحثو گم نکنیم. راجع به فلاح داریم صحبت میکنیم. پیغمبر به ما قول فلاح داده. گفته اگه تعهد به لا اله الا الله داشته باشیم، قول لا اله الا الله داشته باشین، به فلاح میرسین. فلاح چیه؟ در کتاب شیعه در اسلام این آخرین کمال یعنی ولایت را اینگونه معرفی میکنه. ایشون میگه تنها خداست که واقعیتی است غیر قابل زوال. همه چیز در پناه هستی او رنگ هستی مییابد و با روشنایی ذات او روشن و پیدا می شوند. این کلمات براتون آشنا نیست؟ الان چند دقیقه قبل راجع به چی صحبت کردیم؟ راجع به مصدر، منبع. سوال اینجاست که ارزشمندها ممکنه نابود بشن، اما آیا ارزشمندی هم نابود میشه؟ مصدر ارزش نابود میشه، مصدر بقا، مصدر واقعیت. واقعیت دارها زائل میشن، اما منبع واقعیت، منبع هستی، هستی دارها به پایان میرسن. کل من علیها فان، همه فانی هست، اما منبع بقا چی؟ این سه تا جمله بیان مرحوم علامه است. در توضیح همون جمله لا اله الا الله طفلهو این بیاناتو گفته، میگه توضیح قولو لا اله الا الله طفلهو اینه که تنها واقعیت غیر قابل زوال خداست. هنگامی که انسان با چنین درکی مجهز شود، خیمه هستی او در پیش چشمش مانند حباب روی آب میخوابد. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. اگر اون پرده رو بالا بزنه، همه حباب ها روی آب میخوابن. ببین این بیانات داره تلاش میکنه چی بگه؟ داره تلاش میکنه یک کلمه بگه، مصدر، منبع، مصدر المصادر. وقتی مصدر المصادر رو پیدا کردم، خیمه هستی من مثل حباب میترکه. انسان اصالت و استقلال را از خود و از هر چیز گرفته به صاحبش رد میکند. من دیگه سببم. اونی که منو سبب کرده کیه؟ اونی که شما رو سبب کرده کیه؟ اونی که باران و سبب سرسبزی زمین کرده و زمین و معمور تغذیه انسان و موجودات دیگر کرده، منبع کجاست؟ خب شما ارزشمند ها رو میخواین یا منبع ارزش رو میخواین؟ دل از هر جا کنده به خدای یگانه میپیونده. اینو در شیعه در اسلامیشون میگه، در همون چند صفحه آخر. البته من چند تا جمله شو بیشتر نمیگم. خب این مقام ولایته. همون قبلی نشد؟ همون لا اله الا الله نشد؟ فلاح چیه؟ فلاح مقام ولایته. مقام ولایت چیه؟ مقام ولایت یافتن این حقیقت. مقام ولایت همین جمله قبلیه که اصالت و استقلال خودش رو از خودش و همگان گرفته به صاحبش رد میکنه. دل از هر جا کنده با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. حالا یه جمع‌بندی کنیم از مطالبی که در این دو جلسه گفتیم. خلاصه ای از این بررسی تحلیلی جمله یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله طفله، یعنی قول بدهیم و تعهد کنیم. همینجا اول توقف کنیم. سخن از تعهده. ممکنه هزاران بار زمین بخوریم، ممکنه به هر دلیلی هزاران بار این قول رو بشکنیم، ولی بعدش باید جبران کنیم. پس ما این رو یک قول نگیم ما نمیتونیم عمل کنیم. اصلا سخن از عمل نیست به اون معنایی که ما فکر میکنیم. بله باید در عمل ما جاری بشه، ولی ما هزاران بار ممکنه زمین بخوریم به هر دلیل. فراموش کنیم، تعهد رو زیر پا بذاریم، قول رو بشکنیم، ولی چون تعهد داریم جبران میکنیم. که در تمامی لحظات زندگی و در تمامی مراحل حیات فقط خاضع و حیران الله باشیم. ما اصلا طبیعتمون خضوع در مقابل اللهه. کدوم آدم عاقلی منبع رو رها میکنه، سرچشمه رو رها میکنه، مصدر رو رها میکنه؟ اگه الان به شما بگن سرنوشت خودتون رو بنویسید، ما به شما دو تا تابلوی 10 میلیون دلاری میدیم یا به شما دستی میدیم که تابلوی 10 میلیون دلاری بکشه. کدوم رو انتخاب میکنیم؟ ما به شما یک معدن طلا میدیم یا به شما دستی میدیم که به هرچی دست بزنیم بشه طلا؟ شما معدن طلا رو انتخاب میکنیم یا دستی که به هرچی دست بزنه و طلا بشه؟ مستر رو انتخاب میکنیم یا مصادیقش رو؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و میگه که هر انسانی که لا اله الا الله را وارد فضای زندگی خود کرده و در عمل او به عنوان یک قول و یک تعهد جاری شده، باور قلبی او باشد که الله مستر امید، مسبب الاسباب، منبعی که به اسباب سببیت میدهد و منبع و مصدر نجات است، جاری بشه در زندگی. اگر چنین قولی داد و این تعهد را در زندگی جاری کرد، مییابد. ببینید، نگفتیم میفهمد، گفتیم مییابد. این قول محصولش یافتنه، نفهمیدن. که تنها خداست که واقعیتی است غیر قابل زوال. همه چیز در پناه هستی او رنگ هستی می‌یابد و با روشنایی ذات او روشنا پیدا می‌شود. اینا جملات مرحوم علامه طباطبایی. و این یافتن آخرین کمال انسان و فلاح و رستگاری مطلق است. حالا ببینید چی میشه. این فرازه پایانی خیلی داره اهمیته. زمانی که این حقیقت را یافت، الله تعالی پرده را از روی ماه خیش بالا میزند. هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرود. حالا میرسیم به یه چالش. اینم عرض کنیم عرضمون تمام. چرا مجهز شدن به چنین دریافتی از الله تعالی فلاح و رستگاری به حساب می آید؟ این چه فلاحیه؟ برای دسترسی پیدا کردن به این چالش لازم است مروری بر الوهیت الله تعالی داشته باشیم. خیلی کوتاه بریم سراغ الوهیت الله تعالی. انشاءالله مقدمه کوتاهش رو امروز میگیم، چند صفحه دیگه بیشتر نداریم. فراز نهایی رو هم انشاءالله جلسه آینده، ولی این بحث این رشته سر دراز دارد. من فقط یه آیه رو تونستم طراحی کنم، آیات دیگه پشت سر هم 2702 بار واژه اللهم، 5 بار الله به احتساب اللهم، 2702 بار در قرآن به کار رفته. پر کاربردترین لفظ قرآن نامیده شده. اینو من از منبع ویکی شیعه در آوردم. حالا اونا چقدر دقیق محاسبه کردن، من یه بار شمردم حدود 1700 تا پیدا کردم. الله اینا اینجور گفتم. در صفحات آینده ما به بعضی از این موارد پرداخته و از روش ادبیات تحلیلی استفاده خواهیم کرد. خب حالا ببینید، فقط امروز طرح موضوع میکنیم، شاید فردا بحث به پایان میرسیم. کتابت و ولایت الله تعالی. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن. همینطور که میبینید آیه یک قول داره، راجع به قول صحبت کردیم که قول یک تعهده. یه ترجمه اجمالی کردیم، یعنی بگو و به این قول پایبند باش. دلیل این مطلبی که تو پرانتز رو ملاحظه فرمودیم با تفسیری که ما از قول کردیم، که هر چه به ما اصابت میکند، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفتد و هر امری که بر ما واقع میشود، از چشم خودمون زشت و زیبا، غم و شادی، ثروت و فقر، دارایی و نداری، آمدن و رفتن، چیزی نیست جز آنچه خداوند برای ما نوشته، یعنی مقدر کرده است. او مولای ماست و مؤمنان فقط بر الله تعالی توکل میکنه. میخوام ببینیم مجهز شدن به این قول چه جور سعادتی برای انسان ایجاد میکنه، چرا این سعادت حساب میاد. بررسی تحلیلی آیه. این آیه شریفه با یک قول آغاز میشه، یعنی بگو و به این قول پایمند باش. خب اینو که عرض کردیم و گفتیم از نظر قرآن کریم شرایطی که یک قول را قول میکند این است که یک، قول لازم است با فعل همراه شود، دو، قول لازم است با قلب همخوان باشد. پس ما داریم یه چیزی رو تعهد میدیم که متعهدانه وارد حیاتمون کنیم. پس آیه شریفه از ما یک قول میخواد و اون قول اینه که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چه به ما اصابت میکنه، یعنی هر اتفاقی که برای ما واقع میشود چیزی نیست جز آنچه خداوند برای ما نوشته و مقدر کرده. او مولای ماست و مؤمنان فقط بر الله تعالی توکل می‌کنند. همانطور که ملاحظه می‌کنید این قول دارای سه مرحله است. یک، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. دو، هو مولانا. سه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ما می‌خوایم یه روشی رو به شما نشون بدیم به نام روش ادبیات تحلیلی. میخوایم این آیه رو تحلیل کنیم به عنوان مکمل بحثی که در قسمت قبل، یعنی امروز گفتیم راجع به الله تعالی، ببینیم چطور مجهز شدن به یه چنین ادراکی فلاح و رستگاریه. این سه مرحله چی داره میگه؟ یعنی چی که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا؟ چه ثمره‌ای داره که هو مولاناست؟ سه تا قول اینجا دارید میدید، قول اول، قول دوم، قول سوم. انشاءالله این مطلب رو میذاریم برای فردا جلسه پایانی. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.